جعفر و سینه حیدر شده است، حرف دلتنگی آن سید و سرور شده است، کوفه آبستن غمهای مکرر شده است. در لیالی قدر لطفاً لطفاً برای حال دل هم دیگه دعا کنیم، در حق هم دیگه دعا کنیم، برای شفای همه بیمارانیز همچنین. در این ایام با شکوه که دوستان روشن از نور قرآن کریم هست، خیلی ها با خدا درد دل میکنن و شاید این جمله ماحصل و چکیده همه گلگفته ها و دعاها باشه. الهی با تو عهد میبندیم که جز آنچه رضای توست هیچ نخواهیم. خدایا من از حقوق نداشته خودم بر همه دوستان و عزیزانم گذشتم، از عزیزانم نیز میخواهم که از من بگذرند. آمین یا رب العالمین. صبح شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
آینه تر در مقدم دیدار
شبکه رادیویی سلامت.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام او که آفریننده این آب و خاک است، به نام آفریننده آسمان‌های بیکرانه و سلام. سلام به شما که برای این که سرزمینتون همچنان سربلند باشه نفس می‌کشید و برای آبادانی این سرزمین در سعی و تلاشید. سلام به شما که دل و جانتان برای این دیار همیشه می‌تپه. سلام به شما عزیز آشنا که همراه هستید با برنامه یاد یاران.
اکنون در سالهای آغازین قرن 15 هجری قمری، همان چنان که نبی اکرم صلی الله علیه و آله پیشگویی فرموده بودند، قوم سلمان فارسی ایرانیان علم قیام انبیا را بر دوش گرفتند و وجودشان همچون شمسی تازه در خلاء ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافته است. شمسی که اشعه نورش اینک می رود تا دورترین نهایت های خلقت انسان گسترش یابد و آسمان های قلوب را تسخیر کند و مرز های تفرقه و الحاد و شرک را از جغرافیای کره زمین بسترد. رو در روی این شعاع های بلند نور با شیاطین ظلمت و عدم به صورت جنگی بزرگ بین حق و باطل تحقق یافته است و پیشا پیش روشن است که پیروزی از آن جبهه نور است و این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش کنید.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرفش میامدیم باند بزرگی به این دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاب استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروح ها که میآوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم، بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن. یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول ما رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این تقریبا آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشت پشت دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دست دست گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه.
امتیاز آن صحنه این بود که کسی که میرفت خلوص واضحی از خود نشان میداد. ورود در اون میدان، ورود در میدان مرگ و زندگی بود، شوخی نبود. هم شهامت لازم داشت، هم فداکاری لازم داشت، هم ایمان لازم داشت، هم توکل به خدا لازم داشت و میرفتن شهید میشدن.
آن که رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می دهد و آن که از شهید جز لقب و نامی نمی داند، تنها دل را به سکونت در کوچه آرام که به نام شهید آزین شده خوش می دارد. اما فریاد ممتد شهید در ثانیه ثانیه زمان جاری است و امتداد تا گسترده ترین میدان مرد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما شنوندگان محترم یاد یاران سلام عرض میکنم. وقت شما عزیزان بخیر باشه انشاءالله. ممنونم که با بخش گزارش برنامه‌مون همراه هستید. بنده نگار قربانی، گزارشگر برنامه یاد یاران از مرکز آذربایجان شرقی در خدمت شما عزیزان هستم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای شاهینی. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اورژانس تقریبا تشکیل می‌شد از پزشکان، پزشکیاران. تو خود اورژانس یه داروخانه داشتیم، از مامورین بهداشت داشتیم، آزمایشگاه داشتیم، هر کدوم کارهای مربوط به خودشون انجام میدن. مزروح که اونجا میومد ابتدا خون مزروح آزمایش میشد، اگه خون لازم داشت توسط آزمایشگاه مراحل اون خونگیریش انجام میشد، بعد خونگیری میکردن. مرحله بعدی داروخانه، اگر داروی سرومی هر چی لازم داشت تو تختا میسید یا میدادن، و در بعضی مواقع آمپولهایی که پتیدین مثلا نسبت به دردهای شدید یا آمپوته ها داشتیم که اینا رو میزدن، که با تجویز پزشک میزدن داروخانه تحویل میداد، پوکش هم تحویل میگرفتن، که در نهایت و بهداشتم محوطه اورژانس به اضافه داخل اورژانس رو سمپاشی میکردن یا داخل آمبولانس ها رو که آلوده بودن سمپاشی میکردن، گنزدائی میکردن، بعد زباله ها رو جمع میکردن. که مثلا بهداشت اگه بگیم مبارزه با حشرات، مبارزه با بیماری ها بود، اپیدمی ها بود، فقط تو اورژانس من گفتم خدمتتون که ماموریتشون گسترده تر از این بود. در نهایت و چند تا آمبولانس تحت اختیار مسئول اورژانس بود که مسئول ترابری خودش اینها رو ساماندهی میکرد و ماموریتشون رو میداد. بعد به عقبه به جلو ساخت اورژانس خیلی مهم بود برای ما. در طول جنگ یک مهندسی فلش کرد برای ما یه اورژانس یا پستنداخت نساخت، همه شما خودمون میساختیم. کی میساخت؟ تحت نظر کی میساختن؟ مسئول محوری چی گفتن؟ بنده بیشتر عملیات ها مسئول محور بودم، حالا علاوه از جانشین بهداری اینها مسئول محورم عهده داشتم. مسئول محور کارش این بود که مزروحین پانسمان شده یا نشده را آماده بکنه، آماده که در خط هست تو گردان ها اینا را جمع‌آوری بکنه بیاره تو کجا پستمداد. مسئولیت پستمداد هم باز با مسئول محور، ساختن پستمداد و ساختن اورژانس با مسئول محور بود. هم خودش کار میکرد، هم نظارت میکرد، هم نحوه ساختشو انجام میداد.
در واقع مسئولیتش هم برابر بود دیگه.
بله دیگه، مسئول محور قبل از عملیات توسط فرمانده لشکر یا مسئولین اطلاعات لشکر، معاونت اطلاعات لشکر به منطقه توضیح میشد، منطقه را مثل کف دستش باید میشناخت، بعد دوباره میومد نقطه اورژانس را اونها
برای مسئول محور بهداری تعیین میکردن، انتخاب میکردن، همون نقطه رو وقت تعیین میکردن، حالا بر اساس گردانهای عمل کننده که مثلا 8 گردان اگه عمل میکرد، بر اساس این ما تخت اورژانس یا مساحت اورژانس رو تشخیص میدادیم و طبق اون مساحت اورژانس رو میساختیم. به اورژانس هایی که میساختیم از اول تا آخر، خاک برداریش تا خاک ریزیش که آخرین مرحله است و پلت بندیش، اسکلت بندیش، آهنهاش، همه اینها رو یعنی خود مسئول محور با نیروهای بهداری میساخت. نهایت از مهندسی یا تدارکات بعضی مثلا جوشکار که در اختیار ما نده، از اینها ما استفاده میکردیم. نهایتا اورژانس هایی که ما میساختیم آب کشی میکردیم، یعنی لوله کشی میکردیم اورژانس رو توی یه منطقه ای که ولی آب نیست، هیچی نیست، لوله کشی و تانچه میذاشتیم پشت بام اورژانس و از اونجا لوله کشی میکردیم تو خود اورژانس تا از آب سالم استفاده بشه. بله. و تانچرهای دیگه حالا آبهای خوردنی و اینها هم جدا بود که بهداشت نظارت میکرد، کلر زنیش میکرد و نهایتا اینم بعد از اینکه ساختن تحویل اورژانس رو تحویل میدادن به کی؟ به مسئول اورژانس.
سپاسگزارم از شما که این اطلاعات در خصوص شالوده بهداری لشکر توضیح دادید. برای کسانی که شهید شدند یادشون رو گرامی می‌داریم. برای شما بازماندگان هم آرزوی سلامتی داریم. سپاسگزارم.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیر، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است. راوی روایت فتح و گویای قصیده های دلاوری هستی. بیا که شبگرد های بی سرانجام من به خورشید حضورت محتاج است. بیا و هدف حیات الهی را نشان من بده. بیا و با حضور سبز و شکوفا، با وجود آشوراییت برای من بخوان غزل شیدایی را.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شبکه رادیویی سلامت.
بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم؟ خود جهان می گذرم، ماندن جان را چه کنم؟ ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت، خانه ابریست، خانه ابریست، خدایا رمضان را چه کنم. شانه بر زلف دو میزنم و میگریم میگریم، شانه بر زلف دو میزنم و میگریم. آه موسا، آه موسا، تو بگو روز و شبان را چه کنم. سبکتر شوم از سایه خیش، آفتابا تو بگو، آفتابا تو بگو، خواب گران را چه کنم.
گروه خانوادی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج و همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. مهمان عزیز و ارجمندی داریم طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر آزیتا کشاورز روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر کشاورز عزیز عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر رحیمیان عزیز و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشید همین ابتدای برنامه بریم اتاق مشاوره روایت رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با تحلیل شما همراه خواهیم بود.
اتاق مشاوره.
سلام، من یه پدر بازنشستم با 5 تا بچه و خدا رو شکر تا الان تو مخارجشون درمونده نشدم و همیشه خدا روزیشون رو رسونده. 3 تا دختر داشتم که به لطف خدا فرستادم خونه بخت و 2 تا پسر که یکیشون 32 سالشه و یکی هم 17 سالش. پسر بزرگم درس و دانشگاهش که تموم شد نتونست کار پیدا کنه و از سر ناچاری گواهی نامه پای 1 گرفت و روی ماشینای سنگین مشغول به کار شد. شغلی که هم سخت و هم پرخطر. هر سفری که میره و میاد خدا میدونه که چی به من و مادرش میگذره. اما خب چاره ای نیست. تو شهر ما خیلی از جوانا بیکارن و چاره ای جز این کار ندارن. الان پسرم خدا رو شکر یه مقدار پسنداز هم داره و درآمدش هم با اینکه رو ماشین مردم کار میکنه بد نیست. من بهش میگم با همینم میشه یا علی گفت و یه زندگی رو شروع کرد. اما قبول نمیکنه. خواهرش هم موردایی رو برای ازدواجش بهش معرفی کردن اما گوش به حرف اونام نمیده. همش میگه من خودم چی دارم و دستم به کجا بنده که بخوام یکی دیگر رو هم بدبخت کنم. الان که از همسن و ساله من بپرسین هیچ کدومشون موقع ازدواج پول اجاره حتی یه اتاق هم نداشتن. اما حالا به همه چی رسیدن. قبول دارم الان زمانه فرق کرده اما وقتی یه جوان تنش سالم و قدرت کار کردن رو داره چرا نتونه تشکیل خانواده بده؟ قرار نیست که یه نفر همه چی رو فراهم کنه تا بعد تو میانسالی و 40 و 50 سالگی یکی تازه بیاد تو زندگیشون و بعدم حال و حوصله‌ای واسه زندگی کردن و استفاده از اون امکاناتی که نصف عمرشون به خاطرش جون کندن رو نداشته باشن. جوانا باید به این حرف من برسن که زندگیشون رو میتونن با هم بسازن و از ازدواج کردن نترسن.
حال دلتون خوش. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من. اما همونطور که عرض کردم امروز مهمان عزیز و ارجمندی داریم خانم دکتر آزیتا کشاورز روانشناس و مدرس دانشگاه که قراره به اتفاق ایشون موضوع امروز و روایت امروز رو تحلیل کنیم. خانم دکتر کشاورز عزیز به اتفاق شنیدیم پدری که با نگرانی از وضعیت پسرشون صحبت میکردن که علارغم پیگیری های متعددشون تن به ازدواج نمیدن. راجب این که چرا جوانای امروز برخی به هر حال دلایل خاص خودشون رو دارن که خیلی وقتا واقعا محترمانه است، مسائل معیشتی و اقتصادی جز لاینفک زندگی و واقعا نمیشه اون رو